ساعت 6 عصر ایران، بنیامین صدر هستم. در 15 دقیقه پیش رو همراه شما با چند خبر و گزارش. هلند در اعتراض به کشته شدن یک نوزاد شهروند این کشور در حمله اخیر سپاه پاسداران به کردستان عراق، سفیر جمهوری اسلامی را احضار کرد. مولوی عبدالحمید از مسئولان ایرانی و پاکستانی خواست به صحبت‌های ناراضیان گوش کنند. جمهوری اسلامی در واکنش به بیانیه اتحادیه عرب از حمله موشکی سپاه پاسداران دفاع کرد. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. وزیر امور خارجه هلند با محکومیت کشته شدن یک نوزاد هلندی در حمله موشکی اخیر سپاه پاسداران به مرکز اقلیم کردستان عراق از احضار سفیر جمهوری اسلامی خبر داد. او روز جمعه در بیانیه‌ای با ابراز تأسف از کشته شدن یک نوزاد هلندی در حمله سپاه پاسداران گفت از حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی خواستار توضیح در این باره شده است. وزیر امور خارجه هلند گفته که کشته شدن این نوزاد که کمتر از یک سال سن داشته قلب‌ها را شکسته و هلند با تمام کشته شدگان حمله سپاه پاسداران ابراز همدردی می‌کند. ایران هنوز به احضار سفیرش در هلند واکنشی نشان نداده است. مقام‌های اقلیم کردستان عراق پیشتر از کشته شدن دو کودک از جمله یک نوزاد در حمله موشکی اخیر سپاه پاسداران به اربیل اقلیم کردستان عراق خبر داده بودند. اما در همین رابطه سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به بیانیه اتحادیه عرب حمله موشکی اخیر سپاه پاسداران به مرکز اقلیم کردستان عراق رو بر مبنای حق مشروع جمهوری اسلامی عنوان کرد. ناصر کنعانی جمعه حمله سپاه پاسداران را برای مقابله با آنچه عناصر تروریستی وابسته به اسرائیل که امنیت ملی ایران و شهروندانش را تهدید می‌کنند توصیف کرد. اقلیم کردستان عراق با رد اظهارات مقام‌ها و مسئولان جمهوری اسلامی می‌گوید محلی که هدف حمله موشکی سپاه پاسداران قرار گرفته یک خانه مسکونی بوده. دولت عراق هم از این اقدام جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کرده است. اتحادیه عرب با صدور بیانیه این حمله ها را محکوم کرده بود. اما مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان با اشاره به کشته شدن کودکان و زنان در ایران و پاکستان به دلیل حمله های موشکی به مسئولان جمهوری اسلامی و پاکستان توصیه کرد به ناراضیانی که از هر دو کشور گریخته و به آنها پناه میبرند گوش کنند تا به گفته او اجازه ندهند به دامن دیگران بیفتند. امام جمعه مسجد مکی زاهدان در نماز جمعه 29 دی این شهر تبادل آتش را به نفع هیچ ملت و دولتی ندانست و خواستار حل مشکلات با گفتگو شد. مولوی عبدالحمید همچنین بهترین راه تأمین امنیت و تحکیم انسجام را شنیدن نظرات و پیشنهادهای مخالفان و ناراضیان حکومت‌ها دانست. حمله های موشکی متقابل جمهوری اسلامی و پاکستان سبب کشته شدن چند کودک از هر دو طرف شده است. اما دو روز پس از حمله های متقابل پاکستان به نقاطی در خاک ایران، نخست وزیر این کشور دستور برگزاری یک نشست امنیتی اضطراری رو در بعد از ظهر امروز جمعه داده. منابعی در دولت پاکستان به خبرگزاری فرانسه گفتند که در این نشست قرار رؤسا و فرماندهان اطلاعاتی و نظامی این کشور از جمله رئیس ستاد کل ارتش و رئیس سازمان اطلاعات پاکستان شرکت کنند. انور حق نخست وزیر موقت پاکستان پیشتر سفرش به مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس رو هم به همین دلیل، یعنی حمله های اخیر موشکی، کوتاه کرد و به اسلام آباد بازگشته بود. حمله های موشکی و پهپادی متقابل ایران و پاکستان به یکدیگر با موجی از واکنش های بین المللی گسترده مواجه شده و از هر دو طرف خواسته شده که از افزایش تنش ها پرهیز کنند. اما وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی امروز جمعه با انتشار بیانیه از بازداشت افراد دیگری مرتبط با انفجارهای اخیر کرمان خبر داد و نوشت دو تن دیگر را که این وزارتخانه اعلام کرده به قصد انجام عملیات تروریستی وارد ایران شده بودند در یک درگیری کشته است. در این بیانیه گفته شده که این افراد چند روز بعد از انفجارهای کرمان با انجام عملیات دوباره وارد ایران شده بودند. و قصد حمله به یک مرکز انتظامی را داشتند. وزارت اطلاعات با آنکه ویدئویی از درگیری با دو تن در یک بیابان منتشر کرده، اما اطلاعاتی درباره هویت و ملیت آنها ارائه نکرده است. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی همچنین از شناسایی و بازداشت افراد دیگری هم در این رابطه خبر داده. از زمان وقوع دو انفجار در کرمان در سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی که حدود 100 کشته بر جا گذاشت، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در بیانیه‌هایی از بازداشت افراد مختلف خبر داده است. اما رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید که جمهوری اسلامی وقتی از اقدام‌های بریتانیا، فرانسه و آمریکا خوشنود نیست و خوشش نمی‌آید، آژانس را تنبیه می‌کند و همکاری‌اش را با این نهاد بین‌المللی کاهش می‌دهد. سعید جعفری نگاهی کرده به اظهارات اخیر آقای گروسی در داووس سوئیس.
مدیر کل آژانس انرژی اتمی میگوید جمهوری اسلامی این نهاد بین‌المللی را سپر اختلافات خود با کشورهای غربی کرده است. رافائل گروسی روز پنجشنبه 28 دی ماه در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه ضمن انتقاد از همکاری‌های تهران با آژانس، وضعیت کنونی در خصوص برنامه هسته‌ای ایران را بسیار ناامیدکننده خواند. او همچنین با اشاره به کاهش سطح نظارت بازرسان این نهاد بین‌المللی و افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران گفت:
ایران تنها کشور غیر هسته‌ای در جهان است که اورانیوم را در این سطح بسیار بالا غنی‌سازی می‌کند که بسیار نزدیک به درجه تسلیحاتی است. من نمی‌گویم آنها سلاح هسته‌ای دارند. بله، ما می‌گوییم این موضوع مشروع است و آنها می‌توانند غنی‌سازی اورانیوم را انجام دهند، اما به شرطی که قواعد مربوط به آن را رعایت کنند. در حالی که ما اطلاعات، شفاف سازی ها و جزئیاتی را که در این خصوص مورد نیاز است از ایران دریافت نکرده ایم.
مدیر کل آژانس در حاشیه نشست داووس در سوئیس همچنین تهران را متهم کرد که وقتی از اقدامات بریتانیا، فرانسه و یا امریکا خوشش نمی آید، آژانس را تنبیه می کند و سطح همکاری های خود را با این نهاد بین المللی کاهش می دهد. محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی هسته ایران، در مقابل میگوید عدم پایبندی به برجام از سوی کشورهای غربی دلیل آن چیزی است که او آن را کاهش اجرای تعهدات ایران نامیده. او همچنین گفته که ایران عضوی از پادمان است و مطابق مقررات آن با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری میکند. در ماه‌های اخیر ایران با کاهش تعداد بازرسان آژانس و غیرفعال کردن برخی از دوربین‌های نظارتی در تأسیسات خود، نگرانی‌ها درباره برنامه هسته‌ای را افزایش داده و با وجود انتقادات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، آمریکا و ترویکای اروپایی همچنان تغییری در این رویه خود ایجاد نکرده و با سرعت به غنی‌سازی اورانیوم در غنای بالا ادامه می‌دهد. این نگرانی‌ها در حالی ادامه دارد که همچنان چشم‌اندازی هم در خصوص از سرگیری مذاکرات هسته‌ای احیای برجام دیده نمی‌شود. علی باقری کنی، معاون سیاسی وزیر خارجه ایران، روز چهارشنبه 27 دی ماه در توییتر با انتشار تصویری از خود و انریکه مورا، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، از مذاکرات با این مقام ارشد اروپایی در خصوص برنامه هسته‌ای خبر داده بود. آقای باقری کنی در این توییت نوشته بود که در ژنو با انریکه مورا در خصوص موضوعات مختلفی از جمله جنگ غزه و همچنین مذاکرات رفع تحریم‌ها گفتگو کرده است. با این حال هیچ جزئیاتی از این گفتگوها بیرون نیامده، ولی از آنجایی که در ماه‌های اخیر دیدارهای پراکنده از این دست که در نهایت هم به تغییری در برنامه هسته‌ای ایران منجر نشده زیاد بوده، ناظران سیاسی چندان امیدوار نیستند که دست کم در کوتاه مدت تغییری در اختلافات و تنش‌های میان تهران و کشورهای غربی بر سر برنامه هسته‌ای ایران ایجاد شود. حدود یک سال و نیم از آخرین دور رسمی مذاکرات احیای برجام میان ایران و قدرت‌های جهانی می‌گذرد و در این مدت هرچند تلاش‌هایی با میانجیگری کشورهای منطقه برای نزدیک کردن دیدگاه‌های ایران و آمریکا صورت گرفته، اما در نهایت هیچ کدام از این اقدامات به حصول تفاهمی بر سر آینده برنامه اتمی ایران نینجامیده است. موضوعی که نگرانی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به همراه داشته و رافائل گروسی تقریبا در تمام اظهار نظرهای خود از پیشرفت سریع و نظارت پایین بر برنامه هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کرده است.
گزارشی بود درباره اظهار نظر اخیر رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در داووس سوئیس، درباره فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی و اینکه او گفته که جمهوری اسلامی آژانس رو گروگان گرفته به نوعی در تقابل با غرب و در اختلافهایی که با غرب داره. اما یکی از مسئولان سازمان امور مالیاتی ایران از ممنوع خروجی مدیرعامل همه مدیرعامل و همه اعضای هیئت مدیره یکی از بانک‌های ایران خبر داده. وحید عزیزی مدیر کل دفتر بازرسی مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی نام بانک و این افراد رو اعلام نکرده، اما گفته اونها از پاسخ به استعلام‌های اطلاعات تراکنش‌های به گفته او مشکوک بانکی فعالان اقتصادی به سازمان امور مالیاتی خودداری می‌کردند. رسانه‌های جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر از افزایش نظارت‌های امنیتی و محدود شدن تراکنش‌های بانکی خبر دادند.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب همراه رادیو فردا باشید.
اما در روسیه برای نخستین بار انتشار عکسی با پرچم رنگین کمانی که یکی از نمادهای دگرباشان جنسی هست به تعقیب قانونی انجام میده. در واقع انتشار عکسی با پرچم رنگین کمانی به تعقیب قانونی انجام میده. دادگاه عالی روسیه در حکم خودش اعلام کرده دگرباشی جنسی یک ابزار ایدئولوژیک ساخت آمریکاست که با ارزش‌های به گفته اونها اخلاقی سنتی روسیه در تقابله. آنا رایسکایا نگاهی کرده به این موضوع.
انتشار عکسی با پرچم رنگین کمان در اینستاگرام توسط یک خانم اهل استان ساراتوف در نیمه راه مسکو به استراخان به تشکیل پرونده انجامید که هم اکنون در دادگاه بررسی می شود. وکلای سازمان مدافع حقوق بشر واحد اول بدون اینکه نام صاحب این عکس را علنی کنند تأکید کردند. این عکس یک ماه قبل از انتشار حکم دادگاه عالی روسیه منتشر شده. حکمی که جنبش بین المللی دیگر باشی را سازمان افراطی اعلام کرده. در روسیه مانند اکثر کشورهای دنیا قوانین کیفری و سایر مقررات عطف به مسبق نمی شود. اما بر اساس این پرونده انتشار عکس هایی که گفته می شود حاوی نشانه های افرادگرایانه است در مرحله اول با پرداخت جریمه و 15 روز بازداشت و در صورت تکرار با 4 سال زندان تنبیه می شود. ماکسیم آلینیچف وکیل سازمان مدافع حقوق بشر واحد اول به خبرنگاران گفت در میان اسناد این پرونده که به گفته وی نخستین مورد پیگرد قانونی مرتبط با نمادهای اقلیت‌های جنسی در روسیه است، متن کامل حکم دادگاه عالی روسیه درباره جنبش بین المللی دگرباشی بود که اکنون در اختیار رسانه ها قرار گرفت و به طور کامل منتشر شده است. هیچ سازمانی در جهان با عنوان جنبش بین المللی دگرباشان وجود نداشت. اما زمانی که وزارت دادگستری روسیه از دادگاه عالی درخواست کرده بود این جنبش را سازمان افراطی اعلام کند، گروهی از فاعلین مدنی سازمانی با این نام در روسیه به ثبت رساندند تا بتوانند به اسناد دادگاه دسترسی پیدا کنند. اما از متن حکم دادگاه عالی روسیه چنین برمی آید که جنبش بین المللی دگرباشان در دهه 60 قرن 20 در آمریکا تأسیس شد و بخشی از سیاست کنترل زاد و ولد بود. در ادامه این ادعا آمده که این سازمان از 40 سال پیش در روسیه فعالیت می‌کرده، با اینکه بر اساس این سند بارزش‌های اخلاقی سنتی روسیه در تقابل است. از دید دادگاه عالی روسیه هر کس که دیدگاه‌های مشترک درباره آزادی انتخاب شرکای جنسی، مشارکت در سنون و آداب نظیر رژه افتخار همجنسگرایان و حتی کسانی که بر استفاده از کلمه‌های بیانگر جنسیت به جای کلمات مرسوم پافشاری میکنند ممکن است از اعضای جنبش بین المللی دیگر باشند تشخیص داده شوند. از دید سازمان مدافع حقوق بشر واحد اول با محدودیت های اخیر مقامات روس نه تنها حقوق دیگر باشند را ندیده گرفتند بلکه در صددند از حکم دادگاه عالی به عنوان اهرم فشار مضاف بر تمام کسانی که خود را پایبند به ارزش های لیبرال و دموکراتیک می دانند استفاده کنند. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
تیم ملی فوتبال ایران اما تا ساعت و دقایقی دیگه در ورزشگاه خلیفه دوحه دومین دیدار خودش رو در مرحله گروهی جام ملت‌های آسیا برگزار میکنه. این مسابقه که مقابل هنگ کنگ انجام میشه با تیم ملی ایران با پیراهن‌های سفید شاگردان امیر قلعه‌نویی به میدون میرن و پس از کسب پیروزی 4-1 در نخستین مسابقهشون که در ورزشگاه ایژوکیشن سیتی برگزار شد به دنبال دومین پیروزی و سرگروهی گروه خودشون هستن، گروهی که علاوه بر هنگ کنگ در اون تیم‌های فلسطین و امارات عربی متحده هم حضور دارن. سپاسگزارم از اینکه با من بنیامین صدر همراه بودید. من با شما خداحافظی می‌کنم. همکارانم با گزارش‌ها و خبرهای تازه بازخواهند گشت.